ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما از رادیو فردا را از مجله شب ما پذیرا باشید. چهارشنبه هفتم تیر ماه سال 1402 شمسی برابر با 28 ماه ژوئن سال 2023 میلادی است. عزیزان، الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم رویا ملکی که با دستی پر از تازه ترین خبرها اینجا با ماست.
درود الهه جان و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت هیچ توافق هسته‌ای با ایران روی میز نیست. آقای بلینکن در نشست شورای روابط خارجی در نیویورک با اشاره به توقف مذاکرات هسته‌ای گفت این مذاکرات که با میانجیگری اتحادیه اروپا انجام گرفت با شکست روبرو شد و اعتراضات گسترده مردمی در ایران نیز کاخ سفید را برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی بیشتر دچار تردید کرد. او در ادامه تصریح کرد مذاکرات غیر مستقیم در ماه‌های اخیر با وساطت عمان و با تمرکز بر وضعیت زندانیان آمریکایی در ایران از سر گرفته شده است، اما مذاکرات برجام و برچیده شدن تحریم‌ها و بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای شکست خورده است. بیش از 50 روز بعد از بزرگترین سقوط تاریخی بورس ایران، انتشار نامه‌ای در یکی از کانال‌های خبری از پشت صحنه سقوط سریالی شاخص بورس پرده برداشت. این نامه که روز سه‌شنبه ششم تیر ماه منتشر شد با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری از تصمیم دولت برای تغییر نرخ خوراکی پتروشیمی‌ها از 5000 تومان به 7000 تومان خبر می‌داد که به طور ساده به معنای افزایش هزینه تولید و نهایتاً کاهش سود سهامداران است. تاریخ نامه 17 اردیبهشت ماه 1402 است، یعنی درست یک روز قبل از سقوط تاریخی بورس تهران. انتشار نامه حدود 50 روز پس از تاریخ صدور آن سهامداران بورس را در بهت فرو برده و موجی از اعتراض‌ها به انتشار دیر هنگام این خبر را برانگیخته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با منفور خواندن ولادیمیر پوتین گفت رئیس جمهوری روسیه در جنگ اوکراین در حال شکست خوردن است. جو بایدن روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد ضعیف شدن پوتین گفت او به وضوح در حال شکست خوردن در اوکراین و همچنین در کشورش است و در سراسر جهان منفور شده. آقای بایدن در کنفرانس خبری در کاخ سفید با اشاره به پایان شورش گروه واگنر گفت هنوز برای اظهار نظر در این مورد که آیا پوتین توسط این گروه تضعیف شده بسیار زود است. کاخ سفید تاکنون در تفسیر حوادث مهم هفته گذشته روسیه محتاط بوده است. کشته شدن یک نوجوان 17 ساله عرب تبار با گلوله پلیس روز سه‌شنبه در منطقه نانتر در مجاورت پاریس موجی از خشم و اعتراض را در فرانسه دامن زده است. رئیس جمهوری و دیگر مقامات ارشد فرانسه اقدام پلیس را به شدت محکوم کردند. دو مأمور پلیس روز سه‌شنبه خودروی این نوجوان 17 ساله را که نام او ناهل اعلام شده به خاطر نقض قوانین متوقف کردند، ولی پس از آنکه وی ظاهراً به قصد فرار خودرو را به حرکت درآورد، هدف گلوله یکی از مأموران قرار گرفت و در بیمارستان درگذشت. این مأمور به اتهام قتل بازداشت شده است. در پی تشدید ناآرامی‌ها در پاریس و چند شهر دیگر، وزیر کشور فرانسه از زخمی شدن 25 پلیس و به آتش کشیدن 40 خودرو خبر داد و گفت تاکنون 31 تن در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند. آمارهای سایت سازمان ثبت احوال از افزایش طلاق در ایران در بهار امسال خبر می‌دهد. بر اساس این آمارها در بهار امسال نزدیک به 80,000 مورد ازدواج و حدود 38,000 طلاق در کشور ثبت شده است. آمار سازمان ثبت احوال حاکی است در 12 استان کشور به ازای هر دو ازدواج حداقل یک طلاق ثبت شده. چنین ارقامی در خصوص نسبت تعداد ازدواج و طلاق در ایران بی سابقه است. به گزارش خبرگزاری رکنا، نسبت طلاق به ازدواج در استانهایشون البرز، مازندران، سمنان، تهران و مرکزی بحرانی تر از سایر نقاط کشور است.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدیم. اگر طالب اون هستید که خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، عزیزان رادیو فردا.com در اختیار شماست و گزیده‌ای از آنچه در این مجله براتون گردآوری شده. رفتار فوق خشن حراست دانشگاه علامه با یک دانشجوی دختر در مرکز توجه افکار عمومی. واکنش ها به تبلیغ قناعت هرچه بیشتر در سخنان مقامات جمهوری اسلامی. نه فقط اینها، که بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، حاکمیت به روش‌های گوناگون در پی خاموش کردن صدای اعتراض دانشجویان بوده است. صدای اعتراضی که گاهی به شکل راهپیمایی است، گاهی تحسن و گاهی عدم تبعیت از قوانینی که برخلاف آزادی و کرامت انسانی آنهاست. این در حالی است که روز دوشنبه 5 تیر ماه حراست دانشگاه علامه در نحوه برخورد با دانشجویان برگ تازه‌ای را ورق زد. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
خشونت و زد و خورد، نه در خیابان که در دانشگاه، نه سوی اراذل و اوباش که از سوی حراست دانشگاه. این بار دانشگاه علامه طباطبایی در تهران شاهد برخورد خشونت‌آمیز ماموران حراست این دانشگاه با دانشجویان است. ویدیوی برخورد خشونت‌آمیز یک مأمور حراست این دانشگاه از روز دوشنبه 5 تیر ماه در شبکه‌های اجتماعی بارها دست به دست شده است و واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته است. در این ویدیو مأمور حراست سر دانشجو را به پله‌های سنگی دانشگاه می‌کوبد. دانشجویان دانشگاه علامه در بیانیه‌ای خطاب به مسئولان می‌گویند از بازداشت و تعلیق به خشونت علیه سرها روی آورده اید. در این بیانیه آمده است: شکستن سرهای ما را، اما اندیشه ی آزادی که در ذهن ما و باور به پیروزی که در قلب ما ریشه دوانده از هم گسستنی نیست. دانشجویان دانشگاه علامه با اشاره به بیانیه اخیر دانشجویان دانشگاه هنر تهران اضافه کردند که نیروی زندگی خواهی ما در تحقق نهای من بیش از وابستگی های شما برای آریگویی هاست. حدود 2 هفته پیش در پی تهدید شدیدالله از طرف رئیس حراست دانشگاه هنر تهران در ارتباط با پوشش اجباری مقنعه برای دانشجویان دختر این دانشگاه، جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر در پیامی تاکید کردند که چیزی به عقب بر نمی گردد. در واکنش به برخورد خشونت‌آمیز مأموران حراست دانشگاه علامه، جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد شمال نیز در بیانیه‌ای با مقایسه این ضربات با آنچه بر مهسا امینی رفت نوشتند: آن ضربات و مرگ مهسا امینی جرقه اعتراضات زن زندگی آزادی را زد. آنها همچنین به ضربات نیروهای بسیجی به سر دانشجویان اشاره کردند و افزودند: باید کاری کنیم تا ضربه بر سر دانشجوی دانشگاه علامه آخرین حمله از این دست باشد. میلاد پوریسا، فعال دانشجوی پیشین و روزنامه نگار ساکن ترکیه:
فاجعه‌ای که روز دوشنبه در دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی رخ داد، به هیچ وجه یک اشتباه شخصی صرفاً یک مأمور حراست دانشگاه نبود. ما در روزها و ماه‌های گذشته بارها شاهد گزارش‌های متعددی از ضرب و شتم شدید دانشجویان توسط مأموران حراستی بودیم. همین امروز هم دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در یک اطلاعیه‌ای که صادر کردن به گوشه‌ای از آزار جسمی و البته جنسی کلامی خودشون توسط مأموران حراست اشاره کردن. به نظر میرسه که حالا باید آزار روانی و جسمی دانشجویان توسط مأموران حراست رو یک لایه دیگری از سیاست سرکوب دانشگاه توسط جمهوری اسلامی دونست، حتی به قیمت به جا گذاشتن یک فاجعه دیگر مثل قتل مهسا امینی، این بار در دانشگاه ها.
چندی پیش در اوایل خرداد ماه در جدیدترین ویدیوی منتشر شده از دانشگاه چمران اهواز چند نیروی حراست یکی از دانشجویان را در محدوده خوابگاه دانشجویی محاصره کرده و به شدت مورد ضرب و جرح قرار می دهند. ماموران حراست دانشگاه تهران نیز روز 23 اردیبهشت به گروه نمایش و موسیقی پردیس هنرهای زیبا یورش بردند و دانشجویان این دانشکده را به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری هدف ضرب و شتم قرار دادند و ساز دانشجویان را شکستند که این اقدام با اعتراض شدید دانشجویان این دانشگاه روبرو شد. دانشگاه‌های ایران در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی از کانون‌های اصلی اعتراضات و تجمع‌ها علیه حکومت جمهوری اسلامی بوده است. بنابر اعلام کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در ماه‌های گذشته بیش از 750 دانشجو توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت و هزاران دانشجو نیز به کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های سراسر کشور احضار شدند و صدها دانشجو نیز با حکم ممنوع الورودی، تعلیق و محرومیت از تحصیل و خوابگاه روبرو شدند.
پروانه وحید منش گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با بالا گرفتن مشکلات معیشتی و نابسامانی‌های اقتصادی در ایران، برخی مقامات جمهوری اسلامی در سیاست‌های کلامی خود قناعت و ساده زیستی را تبلیغ می‌کنند. آخرین آنها غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است که گفته جمعیت قانع چین که به یکی دو وعده غذا در شبانه روز اکتفا می کند را ما نداریم. پیشتر هم احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری، گفته بود چه می شود مردم یک وعده غذا بخورند؟ اگرچه این اظهارات همواره با واکنش های از داخل نظام همراه است، اما ترویج قناعت و تبلیغ فقر با آموزه های دینی چه سنخیتی دارد؟ حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، در این رابطه به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ داده است.
به صورت کلی غلطه که بگیم دین تشویق به فقر میکنه، منتها یه حادثه‌ای در این از ادیان از جمله در اسلام اتفاق افتاد. بسیاری از حاکمان کشورهای دیندار تلاش کردند به نوعی فقرا رو ساکت نگه دارن. این جنبه برای استثمار این افراد وضع شده، یعنی غنی‌ها در چنین جوامعی به فقرا تلقین میکنن شما جزو کست فقیر هستید و باید فقیر بمونید تا در اون دنیا شما ثروتمند بشید. در دین هم به نام دین این کار انجام میشه، یعنی در بسیاری از ادیان، اسلام و غیر اسلام، رهبران ادیان خود غنی و فربه میشند ولی پیروان رو تشویق میکنند به فقر و نداری تا بتوانند آرامشی در این فقرا ایجاد کنند و از قبل اونها بهره ببرند، در حالی که در صدر اسلام اون تعالیمی که در زمینه مایه ننگ نبودن فقر گفته شده فقط برای اینه که اونها احساس حقارت نکنند و الا تشویق شده الکاد و علی عیال کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که برای زندگی روزمره خود و خانوادهش تلاش میکنه در حکم مجاهد در راه خداست. اون چیزی که نهی شده ثروت اندوزی که انسان به یاد فقیران و محرومان نباشد.
آقای فرشتیان، بنیانگذار جمهوری اسلامی با شعار حمایت از کوخنشینان و فقرا روی کار اومد و هدف از انقلاب رو حمایت از فرودستان اعلام کرد. شرایط اقتصادی امروز ایران و شرایط زندگی مردم چقدر با خواست اولیه پایگیری این انقلاب همخوانی داره؟
در ابتدای انقلاب نیروهای انقلابی از جمله رهبر انقلاب آقای خمینی، اینها دنبال هوادارانی میگشتند و هوادارانشون رو قاعدتا طبیعی است که از بخش فرودست جامعه انتخاب میکردند، یعنی بخش فرادستان که در قدرت بودند، اونها حاضر نبودند انقلاب کنند. اون کسی حاضر انقلاب کنه که تهی دست باشه و اتفاقا اکثر روحانیت هم جزو فرودستان جامعه محسوب میشدند در اون زمان. بعد از انقلاب به مرور این بخش از روحانیت که در حاکمیت قرار داره از بخش فرودستان اومدن بیرون، خود جزو بخش فرادستان شدند. این تفاوت تاریخی که قبل و بعد از انقلاب میشه. البته هنوز فرودستانی در روحانیت وجود دارند ولی اونها در انزوا به سر میبرند، اما اونهایی که در حاکمیت هستند اونها فربه شدند. اصلا دیگه اون شعارهایی که آقای خمینی میداد انگام انقلاب به یک مزاح و شوخی بیشتر مذهبی نیست. شاید تنها مزیتی که ایشون در زندگیش میشه رو اون مانوف داد زندگی ساده ایشون بود، اما این زندگی ساده ایشون با همون مقبره‌ای که برای ایشون ساختند اون آخر میخی بود که بر تابوت ایشون زدند، اون اصلا باز زندگی توی دستی نمیسازه. البته امروز ما میدونیم که زندگی توی دستی ایشون هم یک ظاهری بوده، در پشت باغهایی بوده در همون جماران، یعنی اون خونه محقری که نشون داده میشد در پشت باغهای مصادره‌ای بوده که محل استراحت ایشون و قدم زدن ایشون بوده. ولی در جامعه جا افتاده بود اون دهه اول انقلاب که ما رهبری داریم مثل ماست، مثل ما زندگی میکنه. اینه که جامعه این رو میپذیرفت. بسیاری از نیروهای وفادار آقای خمینی مثل پاسدارها، بسیجها میپذیرفتند این رو و حاضر بودن فرودستی رو قبول کنند، توی دستی رو قبول کنند. اما بعدن که دیدن نه، اینها واقعیت نداره و امروز ازا میبینیم که یک رقابتی برای سرمایه اندوزی بین خود مسئولین حکومت هست. پاسدارها و بسیجهایی که تا دیروز جان بر کف میرفتن تو جبهه ها تا از کشورشون، از عقایدشون دفاع کنند، امروز خودشون جزو طبقه جدیدی در جامعه ایجاد کردند. امروز ما میبینیم فرودستان جامعه فرودستر شدند، منتها یه تفاوتی شده، یک گروه جدیدی فرادست شدند، یک گروه جدیدی از این سفره جدیدی که پهن شده بهره‌مند شدند.
گفتگوی همکارم رویا ملکی رو میشنیدید با حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی ساکن فرانسه. و اما در پی انتشار خبر درگذشت پانتا، اقبالزاده مترجم ادبیات کودک، پدر او نامه‌ای دست نویست منصوب به دخترش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که خبر از خودکشی خانم اقبالزاده می‌دهد. روز چهارشنبه همچنین خبرگزاری هرانا از خودکشی یک روزنامه‌نگار اهل دهدشت به نام علی صادقی به دلیل فقر و تنگ دستی خبر داد. همکارم مهدی طاهباز به این بهانه در گزارش این نگاهی داشته به وضعیت و آمار خودکشی در ایران.
انتشار دو خبر خودکشی در ایران در فاصله 24 ساعت، هر دو از اهالی فرهنگ، یکی مردی 39 ساله روزنامه‌نگار اهل دهدشت و دیگری دختری 25 ساله مترجم و اهل تهران. اولی علی صادقی که نزدیکانش به خبرگزاری هرانا گفتند دلیل این اقدامش فقر و تنگ دستی بوده و دومی پانتا اقبالزاده مترجم ادبیات کودک که در نامه دستنویس پیش از مرگ خودخواستش به ناامیدی از وضعیت مملکت اشاره کرده است. خبرنگاران، نویسندگان و مترجمان و در مجموع اهالی فرهنگ و هنر در ایران در دهه‌های اخیر تحت فشارهای گوناگون سیاسی و اقتصادی بودند. علاوه بر ممنوعیت‌ها و سانسورهای مختلف، ناامنی شغلی اصلی‌ترین دلیل وضعیت ناگوار اقتصادی آنان است. همین چند ماه پیش بود که خبر مرگ خودخواسته کیومرث پوراحمد، کارگردان شاخص سینما و تلویزیون ایران، جامعه هنری را در بهت فرو برد. طبق گزارش‌ها، آمارهای رسمی در ایران نشان می‌دهد میزان خودکشی در ایران طی یک دهه گذشته بیش از 40% رشد کرده و از حدود 3500 مورد در سال به بیش از 5000 مورد افزایش یافته است. روزنامه اعتماد اردیبهشت ماه امسال در گزارشی نوشت که طی 10 سال گذشته بیش از 40000 مرگ ناشی از خودکشی توسط نیروی انتظامی ثبت و ضبط شده که این رقم بیش از دو برابر کل آمار قتل در دهه 1390 است که کمتر از 20000 مورد گزارش شده بود. از ابتدای سال 1400 آمار رسمی درباره میزان خودکشی در ایران منتشر نشده است. آخرین آمار رسمی در رابطه با خودکشی مربوط به سال 1399 است. بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال 99 به طور میانگین روزانه 15 تن در ایران جان خود را بر اثر خودکشی از دست دادند. طبق گزارش‌های رسمی پزشکی قانونی در ایران در فاصله سال‌های 80 تا 98 تعداد قربانیان خودکشی در 14 استان کشور از میانگین کشوری سبقت گرفت و به حدود 5 نفر در هر 100 هزار نفر رسید. به جز نیروی انتظامی، دو نهاد دیگر یعنی پزشکی قانونی و وزارت بهداشت هم به طور پراکنده آمارهای مربوط به خودکشی را ارائه می‌کنند که اطلاعات آنها به طور عمومی در دسترس نیست. اما نقل قول‌های منتشر شده در رسانه‌ها تحت عنوان آمار پزشکی قانونی نشان می‌دهد که بین آمارهای موجود نهادهای رسمی اختلاف قابل توجهی وجود دارد. طبق آمار نیروی انتظامی در فاصله سال‌های 1395 تا 1399 هر سال به طور متوسط 4183 نفر در ایران به دلیل خودکشی جانشان را از دست دادند. با این حساب نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی کمی بیش از 5 مورد به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت است. اما این آمار به طور یکسان در ایران توزیع نشده است. بررسی و تحلیل داده‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد نرخ خودکشی در استان‌های غربی کشور اختلاف بیشتری با مناطق مرکزی، شمال و جنوب و شرق ایران دارد. نکته قابل توجه و تأمل در این میان ارائه آمار خودکشی منجر به مرگ توسط نهادها و سازمان هاست. وگرنه تعداد خودکشی هایی که به مرگ منجر نمی شود بسیار بالاتر از آمار ارائه شده و موجود است.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
سپاسگزاریم که با رادیو فردا همراه هستید. اما شماره واتساپ ما رو هم از یاد نبرید تا بتونید با دیگر شنوندگان ما هم همراه باشید و دیدگاهاتون رو با اونا در میون بگذارید. 2420-725-970 و 3 تا 0 بیشتر. و ما به دنبال اجرایی شدن طرح انتقال پناهجویان بریتانیا به رواندا، حالا دولت بریتانیا بر اساس اولین ارزیابی خود هزینه انتقال هر متقاضی پناهندگی از این کشور به رواندا را حدود 169 هزار پوند تخمین زده است. دولت بریتانیا در این ارزیابی تاکید می‌کند که رقم صرفه‌جویی بالقوه در چارچوب طرح اعزام پناهجویان به رواندا بسیار نامشخص است، اما خاطر نشان می‌کند که اگر این طرح بتواند از ورود 2 نفر از هر 5 نفری که با عبور از کانال مانش به بریتانیا می‌آیند جلوگیری کند، در نهایت با هزینه انتقال پناهجویان به رواندا برابر خواهد بود. سیاست و ادعایی که با مخالفت بسیاری از احزاب و فعالان حقوق بشری مواجه است. جزئیات بیشتر از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
همزمان با ادامه بحث و جدل‌ها و مخالفت بسیاری از احزاب بر سر اعزام پناهجویان بریتانیا به رواندا برای کاهش ورود پناهجویان به این کشور، دولت بریتانیا بر سیاست خود پافشاری می‌کند تا جایی که روز دوشنبه 5 تیر ماه به طور تقریبی هزینه انتقال هر متقاضی پناهندگی از این کشور به رواندا را هم اعلام کرد. بر اساس ارزیابی‌های اولیه دولت بریتانیا، هزینه انتقال هر پناهجو از بریتانیا به رواندا حدود 169 هزار پوند معادل 250 هزار دلار است. دولت محافظه‌کار بریتانیا بر اساس توافقی که سال گذشته با دولت رواندا داشت، قصد دارد هزاران پناهجو را به این کشور آفریقایی بفرستد که با بریتانیا بیش از 6400 کیلومتر فاصله دارد. دولت بریتانیا مدعی است که این سیاست یک اقدام بازدارنده و مهم برای کاهش تعداد پناهجویانی است که با عبور از کانال مانش از خاک فرانسه وارد بریتانیا می شود. وزیر کشور بریتانیا نیز در تایید این تصمیم در این باره می گوید این هزینه 250 هزار دلاری را باید با در نظر گرفتن تأثیر بازدارنده آن بر ورود مهاجران به سواحل بریتانیا و همینطور هزینه تأمین مسکن متقاضیان پناهندگی در کشور سنجید. کاوه بهشتی‌زاده، وکیل مهاجرت در لندن، در گفتگو با رادیو فردا.
طبق گزارش وزارت کشور بریتانیا، خرج نگهداری از هر پناهجو به مدت 4 سال در بریتانیا تقریباً 70 هزار پوند کمتر هستش. این برنامه هنوز با چالش دادگاه روبرو هستش و فردا دادگاه استیناف در لندن در مورد این موضوع رأی خودش رو اعلام میکنه. دولت بریتانیا فرستادن پناهجویان رو به رواندا یک عامل اصلی بازدارنده بنای پناهجویانی که میخواهند به بریتانیا بیایند میبینه. ولی هیچ مدرکی نیست که نشان بده این برنامه موفق یا بازدارنده خواهد شد. این یک برنامه ناانسانی و نااخلاقی و بسیار خرجبردار هستش که دولت بریتانیا در پیش گرفته و امیدوارم که موفق نشه. لازمه که این روز اضافه کنم که تا الان هیچ پناهجویی به رواندا فرستاده نشده و دولت بریتانیا تا الان 2 وزیر کشور رو به رواندا فرستاده برای اجرای این برنامه که بیشتر از پناهجویانی هستش که به رواندا فرستاده.
همزمان اما حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، این ارزیابی اقتصادی را یک جوک توصیف کرد. حزب ملی اسکاتلند نیز دولت محافظه‌کار بریتانیا را متهم کرد که در شرایطی که حاضر نیست به مردم بریتانیا برای مقابله با تورم و افزایش هزینه زندگی کمک کند، قصد دارد یک رقم نجومی را به انتقال پناهجویان اختصاص دهد. همه این صحبت‌ها در حالی است که این تصمیم از سوی بسیاری از فعالان حقوق بشر و حتی دادگاه حقوق بشر اروپا غیر قانونی و غیر انسانی خوانده شده است. صدای جمعی از فعالان حقوق پناهندگان در بریتانیا در جلسه با حضور پریتی پیتل وزیر کشور وقت بریتانیا در سال 2022 وقتی که این سیاست را قانونی اعلام کرد. این معترض خطاب به وزیر کشور گفت سیاست نژادپرستانه شما مردم را به کام مرگ می‌فرستد و برخی دیگر از این معترضان در این جلسه با فریاد به او گفتند که از سیاست‌های دولت بریتانیا نسبت به پناهجویان منزجرند و می‌خواهند در کشوری انسانی و منصف زندگی کنند. پیش از این دادگاه حقوق بشر اروپا که بریتانیا یکی از اعضای آن است در ماه ژوئیه 2022 اولین پرواز برای انتقال پناهجویان به رواندا را متوقف و اعلام کرد که اجرای این سیاست تا تصمیم گیری نهایی مراجع قضایی کشور غیرقانونی است. رواندا کشوری است در شرق آفریقا که دولت بریتانیا خود پیشتر در گزارش‌هایی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور اشاره کرده است. جنجال بر سر این تصمیم در پلیس که همزمان دولت بریتانیا هزاران پناهجوی افغان را تا 2 آگوست 2023 از هتل‌های این کشور اخراج خواهد کرد. دولت بریتانیا گفته این افراد بعد از این تاریخ باید خود را بی خانمان معرفی کنند تا تحت پوشش شهرداری‌ها قرار بگیرند و خانه‌ای به آنها تعلق بگیرد. سیاستی که بسیاریان را مورد انتقاد قرار دادند و می‌گویند هیچ اطمینانی به این وعده‌ها نیست. دولت بریتانیا پس از خروج نیروهای کشورش از افغانستان و بعد از روی کار آمدن طالبان متعهد شد تا 20 هزار افغان را اسکان بدهد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
عزیزان، شماره واتساپ رادیو فردا 2-0-420-725-970-3-0 دیگه. تکرار میکنم 2-0-420-725-970-3-0 دیگه. رایگان میتونید دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید. نگید صدام به جایی نمیرسه، که صداتون به هر کنج و کنار ایران و جهان میرسد. و ما بشنوید که کنفرانس امنیتی مونیخ در گزارشی که روز چهارشنبه امروز منتشر کرده از دو کشور آلمان و فرانسه به دلیل عدم مشارکت در همکاری‌ها و مسائل دفاعی اتحادیه اروپا انتقاد کرده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
کنفرانس امنیتی مونیخ روز چهارشنبه 7 تیر در گزارشی اعلام کرد که فقدان رهبری توسط کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و منافع صنعتی محدود اروپا را از تقویت همکاری‌های دفاعی در قبال اتفاقاتی مانند جنگ روسیه علیه اوکراین باز می‌دارد. در گزارش امنیتی مونیخ آمده که شکاف مهم در توانایی دفاعی اروپا همچنان فقدان رهبری سیاسی است. کنفرانس امنیتی مونیخ که معمولاً در ماه فوریه برگزار می‌شود، یک گردهمایی جهانی از سیاستگزاران و تحلیلگران ارشد جهان برای بحث در مورد چالش‌های امنیتی و دفاعی است. اگرچه این گزارش تاکید دارد که سیاست‌های دفاعی اروپا از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 تقویت شده، اما همزمان می‌افزاید که اروپا هنوز با تطبیق کامل با فضای تاریک امنیتی در جهان فاصله دارد. در گزارش اخیر کنفرانس امنیتی مونیخ، به جای خالی آلمان و فرانسه در حمایت عملی از اوکراین در جنگ با روسیه اشاره شده و تاکید شده که این غیبت به خصوص در زمانی است که اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و جوزپ بورل دیپلمات ارشد این اتحادیه حمایت اتحادیه اروپا از کیف و طرح‌های تدارکاتی مشترک را هدایت می‌کنند. در این گزارش آمده است که آلمان در زمان دولت اولاف شولز بارها به دلیل عدم مشارکت در مسائل دفاعی اتحادیه اروپا با انتقادهای مکرر مواجه شده و در همین حال فرانسه نیز بیشتر به دنبال منافع محدود صنعتی خود است تا منافع جمعی اروپا. این بیانیه مخالفت آلمان و فرانسه در تأمین تسلیحاتی اوکراین را تداوم سابقه نادیده گرفتن نگرانی‌های اروپای شرقی از روسیه دانسته و گفته که این کوتاهی به اعتبار دو قدرت اروپایی در شرق این قاره و همچنین به ابتکارات دفاعی مشترک اروپا لطمه وارد کرده است. این گزارش در پایان وظیفه بازگرداندن اعتماد کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه اروپا را بر عهده آلمان و فرانسه دانسته و افسوده که زمان مهمترین عنصر برای تسریع همکاری‌های دفاعی است.
فقط یک مجله دیگر به پایان خودش نزدیک میشه، اما رادیو فردا خاموشی نداره. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.